وحدت یا صفت خود شیء است، یعنی بهش حقیقتا اسناد داده می شود، بهش می وحدت حقیقی یا غیر حقیقی. غیر حقیقی اون که در واقع مقصود ما وحدت اون چیزی که بهش وحدت نسبت دادیم نیست. مثلا اگر گفتیم زید و عمر واحدن در انسانیت، مقصود نیست که زیدان حقیقت واحدن، واحدن در انسانیت، اون انسانیت در واقع واحد است، اما این جهت اشتراکشونه. به این میگه وحدت غیر حقیقی. اما اگر وحدت واقعا به خود شی نسبت داده میشود، حقیقتا وصف به خود شی میشه وحدت حقیقی. یا عین ذات است، این وحدت میشه حق. هر وجودی را که شما در نظر بگیرید، این وجود این وحدت. بحث قبلیم این بود که وجود با وحدت مساوق است. پس اگر ما مثلا به یک نحوه وجود میگیم واحد است، به این معنی است که ذاتی است و حقیقتی است که وحدت صفت اوست، بلکه وحدت عین اوست. اما غالبا تعبیر وحدت حق رو برای خداوند به کار میگیریم. اما این رو باید بدونیم که در همه وجودها به ما و وجود همینچنین هست. پس وحدت میشه عین ذات شی و حقیقت عینی است، حقیقت خارجی است، یعنی صفتی به عنوان اعتبار و مفهوم ذهنی نه، عین خارج. و اما وحدت این که عین ذات باشه غیر حقه، غیر حق اونی که وحدت صفت است. همونطور که مثلا میگیم علم در بعضی اشیا عارض بر اونهاست، در یه شیء عین ذاتشه، اینجا همینطور. غیر حق به دو گونه تقسیم میشود، بالعموم. وحدت بالعموم یعنی اون چیزی که ما توصیف به وحدتش میکنیم فراگیری و گستره دارد. واحد شمارشی که بگیم یک شیء است، یه عدد است، اینطوری نیست. مثلا انسان رو در نظر میگیرید، انسان یه معنای واحده، عمومیت مفهومی هم داره، ولی وقتی میگیم انسان واحد است، مقصود نیست که انسان یه چیزیه، یه شیء واحد و یک موجود منفرد. پس عمومیت یعنی فراگیری. حالا این عمومیت یا عموم وجودی است، عموم وجودی یا عموم مفهومی. عموم مفهومی هم به سه نحوه تقسیم میشه: نوعی، جنسی و عرضی. مثال انسان زدیم. اگر گفتیم انسان حقیقت واحد است، یعنی نوع واحد است، نوعی که با کثرت فردی جمع میشه، در عین اینکه نوع واحد است کثیر الافراده. یا اگر گفتیم این حیوان حقیقت واحده، یعنی جنس واحده، وحدتش وحدت جنسیه، در اعراض هم همینطور وحدت عرضی، که حالا هر عرضی هر گونه که اشتراکی بین اشیاء بهش باشه. عموم وجودی اینه که شما نمیتوانید نسبت به زیر مجموعهش او رو بشمارید، برای همین میگیم عمومیت داره. اما برخلاف عموم مفهومی که این فراگیری در حیطه مفاهیمه، در عموم وجودی مقصود فراگیری و سعه وجودی است، یعنی رابطهش رابطه محیط و محاطه. مثلا صور ذهنی رو در قیاس با خود شخص و ذهن در نظر بگیرید، این ذهن در بردارنده صورتهایی است. صورت ها رو اگه با هم مقایسه کنیم، میگیم یک صورت، دو صورت، سه صورت، اما اینا رو نمیتونیم با ذهن مقایسه بکنیم، بگیم ذهن یک موجود، این صورتی هم که تصور کرده یک موجود دیگر، چون احاطه داره بشه. البته این ذهن رو بیم با ذهنی که در عرضش مقایسه کنیم، ذهن زید را با ذهن امن مقایسه کنیم، اون وقت این دیگه نمیگیم بل عموم، همیشه نسبت به محیط و محاط باید باشه. اون چیزی که به هیچ نحوه دیگه نمیشه وحدت شمارشی بهش نسبت داد، تو صادر اوله. صادر اول محیط به همه اشیاء است، مثل عقل اولی هم وجود منبسط، پس اون در عرض دیگران قرار نمی گیرد، شمرده نمی شود، فراگیری داره. یک نمونه بارز برای این عموم وجودی و فراگیری وجودی همون صادر اول. و اما بالخصوص، بالخصوص یا وحدت عددی یعنی شمارشی، در وحدت شمارشی بالخصوص شما با شیء خاص سر و کار دارید، برای همین میگیم عددی و شمارشی، یعنی میشه شمرد. غیر حقه چی بود؟ غیر حقه این بود که وحدت عین ذاتش نباشد. پس شما در غیر حقه یک ذات دارید، ذات معروض به علاوه صفت وحدت عارضه، یعنی عارض دارید و معروضی. در همه این نحوه های به تقسیمات غیر حقه همینطوری، همیشه یک ذاتی هست که وحدت صفتش. حالا در بالخصوص میگیم این ذات، ذات معروض، ذاتی که وحدت صفتشه، یا خودش تقسیم پذیر ذات معروض، تقسیم پذیر است، یا ذات معروض تقسیم پذیر نیست. اگر ذات معروض تقسیم پذیر هست، این تقسیم پذیریش قبول قسمت، قسمت به ذات داره، یعنی ذاتن قبول قسمت میکنه، این میشه کم یا همون مقدار. اگر قسمتش بالعرض است، یعنی به ذات قبول قسمت نمی کنه، میشه مثل جسم. حالا یک مثالش جسم، مثال دیگه هم داره. در هر دو، در هر دو نحوه، اولا شما در کمیات اونا رو میتونید بشمرید، بگید یک خط، دو خط، یک عدد یا عدد دیگر. پس یک ذات معروض است به علاوه صفت وحدت، یک جسم، دو جسم. فرق این دوتا با هم چیه؟ فرقش اینه که کم ذاتاً قبول قسمت میکند. اگه شما بخواید کمیات رو تقسیم کنید، لازمه چیزی باش ملاحظه کنید. عدد رو میخواید تقسیم کنید، چیزی باید باش ملاحظه کنید. خط رو بخواید تقسیم کنید، چیزی باش نمیخواد ملاحظه کنید. برخلاف جسم، اگه شما بخواید در جسم فرض قسمت کنید، اول باید براش یک اندازه در نظر بگیرید. تا اندازه‌ای براش جسم در نظر نگیرید، تا حجم معینی باش در نظر نگیرید، نمیشه فرض قسمت کنید. ولی همین میگیم این ذات معروض که تقسیم پذیره، یا به ذات قبول قسمت میکند یا بالعرض. این قسمت هم مقصود قسمت وهمی و فرضی است. ما دو گونه قسمت داریم، تقسیم شدن دو گونه است. حالا بحث تقسیم مفصله، این چیزی که اینجا فعلا مد نظره، یکی تقسیم فکی، یکی تقسیم وهمی. تقسیم فکی یعنی در خارج بیاد تکش کنید، شما این جسم رو در خارج تکه تکه کنید، این میگیم تقسیم فکی. این مقصود ما این نیست. تقسیم وهمی یعنی تصورش بکن و فرض قسمت در او بکن. بعضی چیزها ما نمیتوانیم فرض قسمت کنیم، حتی تصور نمیتونیم بکنیم. مثلا روح را، ملائکه را، خدا را، ببینیم خدا را مثلا دو تکش کنی، این معنا نمیده. اون چیزی که قسمت وهمی را ذاتاً قبول میکند کم است، بقیه اموری که معروض کم قرار میگیرن به تبع کم فرض قسمت هم در اونو میشود کرد. پس مقصود از این تقسیم پذیری تقسیم وهمیه، نه تقسیم خارجی و فرد. و اما اگر ذات معروض تقسیم پذیر نیست، این خودش باز تقسیم میشه به دو نحوه. یکی این که خود مفهوم وحدت، مفهوم وحدت یکی از مفاهیمی است که ما در ذهن میشناسیم. در کنار مفهوم وحدت، چون مفهوم کثرت هم داره، مفهوم میز و
خدا و مفهوم صندلی و مفهوم جوهر و عرض هم دارید. پس مفاهیم متعدد در ذهن دارید، یکی از اون مفاهیم مفهوم وحدته. بنابراین خودش توصیف به وحدت می شود، یعنی مفهوم وحدت یکی از مفاهیمی است که ما داریم در ذهنمون. پس مفهوم وحدت واحد است، این معنی درسته. بنابراین یک ذاتی هست به نام مفهوم وحدت، خود وحدت درش عارض می شود و این ذات معروض تقسیم پذیر نیست. شما نمی توانید مفهوم وحدت رو تقسیم کنید. پس این مؤلفه‌ای که اینجا گفتیم ذات باشه قابل شمارش باشه و این ذات هم قابل تقسیم نباشه، بر مفهوم وحدت هم صادق است. و اما غیر این، اگر غیر از مفهوم وحدت باشه، این غیره اینجا، این غیره یا وضعی است، یه مقدار این نمودار با هم خودتون بعد برای خودتون فیلم می‌کشید درستش کنید، وضعی است، یعنی این که شما بتوانید در عالم طبیعت سمت و جهت براش مشخص کنید، چیزی که بشود برای او جهت مشخص کرد قابل اشاره وضعی باشد ولی تقسیم پذیر نباشد، اون فقط نقطه است. بقیه امور هر چی بهش اشاره کنین همه قابل تقسیم هست، فقط نقطه تقسیم نمیشه. پس وضعی است، این میشه نقطه. ذات معروض تقسیم ناپذیره، قابل شمارش هم هست، میدونید یک نقطه دو نقطه. و اما اگر غیر وضعی باشه، یعنی قابل اشاره نیست در عالم طبیعت، این هم میشه یا تام یا غیر تام. غیر تام، این در واقع غیر وضعی به عبارت دیگر یعنی مجرد، مفارق، موجود مجرد یا موجود مفارق. این قابل اشاره حسی و وضعی نیست. شما نمیتوانید در عالم طبیعت برای موجود مجرد اشاره کنید، بگیم ملائکه الان در کجایند، مثلا روح کجاست. اگرچه توهم عامیانه ممکنه در خیلی از عوام این باشه که وقتی میخواد به روح اشاره کنه به داخل بدنش اشاره میکنه، تصورش و توهمش اینه که مثلا روح یه چیزی داخل این بدنه، مثلا بعد مردن هم یعنی که روح را میکشن بیرون درش میارن. حالا این تصور عامیانه هست. اما روح اگه موجود مجرد است، پس ویژگی مکان به اون نسبت داده نمیشود مثل ملائکه. تفاوت نفس انسان با ملائکه اینه که نفس مجرد تام نیست، مجرد کامل نیست، مجرد ناقص است. برای همین میگیم غیر تام. غیر تامه چون در قسمتی از کارهایی که میخواد انجام بده وابسته به جسم است. بعضی از کارهای ما از طریق بدن انجام میشود، ولی ملائکه اینطور نیستن. مجردات تام یعنی مجردی که کارش را بدون جسم انجام میدهد. برای همین میگن تام و غیر تام. هر دو اولا ذاتی دارن، وحدت بهش عارض میشود، وحدتش هم از قبیل شمارشی است، قابل اشاره حسی نیست، نمیتونیم به وزن در عالم طبیعت بهش اشاره کنیم، با تفاوتی که بینشون هست، یکی در کارهاش ارتباط با جسم داره و از طریق جسم کار انجام میده، یکی هم بدون جسم. این حاصل تقسیمات وحدت حقیقی. و اما وحدت غیر حقیقی، در وحدت غیر حقیقی مثال زدیم، مثلا زید و عم واحدن در انسانیت. میتونید بگید انسان و اسب واحدن در حیوانیت و هر نحوه دیگری که اشتراک بین دو شی فرض کنید، هر گونه اشتراک بین دو شی، این یه نحوه وحدته. مقصود از وحدت غیر حقیقی بیان اشتراک بین دو یا چند شی است. اسامیش متفاوته. مثلا در این مثال زید و عم واحدن در انسانیت، ما داریم اشتراکی در نوع رو اینجا بیان میکنیم، بهشون میگیم واحد به نوع یا تماثل در منطق اینو خواندید. اگر اشتراک جنسی رو بیان میکنید میشه واحد بالجنس یا تجانس. مثلا انسان و اسب متجانسن، یعنی در جنسشون مشترکن. اگر در کیف مشترک باشن واحد بالکیف، تشابه اسمشه. در کم دو چیز مشترکن، این مقدارشون یکسانه، میشه مساوی، تساوی، واحد بالکم یا تساوی. توازی، تناسب، در نسبت مشترک باشن، در وزن مشترک باشن، توازی، به حسب نحوهای مختلف دیگه اسامی مختلفی براش هست. اینجا دو تا فقط تعبیر رو به خاطر داشته باشید. ما در ذیل واحد حقیقی اون شاخه بالعموم مفهومی گفتیم واحد نوعی، واحد جنسی یا عرضی. انسان واحد نوعی است، یعنی انسان نوع واحد است. این از اقسام وحدت حقیقیه. زید و عمرو واحدن در انسانیت، بهشون میگیم واحد به نوع. پس تعبیر واحد نوعی با واحد به نوع اشتباه نشود. وقتی میگید واحد نوعی یعنی نوع واحد رو در نظر گرفتید، مثل انسان، مثل اسب. واحد جنسی مثل حیوان، خود حیوان اولا امر واحد است، ثانیا جنس است. انسان امر واحد است، نوع است. اما اگه مصادیقش رو در نظر گرفتیم میگیم زید و عمرو واحدن در انسانیت، به زید و عمرو میگیم واحد بنوع، به انسان و اسب میگیم واحد بالجنس. پس واحد بالجنس را با وحدت جنسی یا واحد جنسی اشتباه نگیرید، واحد نوعی را با واحد بنوع اشتباه نگیرید. یکیش مربوط به وحدت غیر حقیقی است، یکیش زیر مجموعه وحدت حقیقیه. قررون فی تقسیم الوحده فإن الواحد له أقسام ملخصها أن الواحد إما حقيقي. واحد حقیقی تعریفش اینه، چیزی که در اسناد وحدت نیاز به واسطه ای نداره، یعنی وحدت صفت خودشه، به خودش نسبت داده می شود. به تعبیر ایشون ما لا يحتاج في الاتصاف بالوحدته إلى الواسطة في العروض. قبلا معنی واسطه در عروض رو خواندید. واسطه در عروض یعنی چیزی که سبب میشه یک صفتی عارض به دیگری بشود ولی مجازه. اینجا میگیم نه، نیاز به واسطه در عروض نداره. به عبارت دیگر ماهیه وصفه به حاله لا به حال متعلقه. وحدت ویژگی خود این شیء است، ویژگی متعلقش نیست. وقتی میگید زید و عمر واحدن در انسانیت، وحدت ویژگی زید و عمر نیست در واقع. ویژگی چیه؟ انسانیته. پس زید و عمر یک متعلقی دارن، یک خصوصیتی دارن، اون خصوصیت واحد است اما خودشون واحد نیستن. این میشه غیر حقیقی. حقیقی هم این که این ویژگی نداشته باشه، وحدت از آن خودشه. ثم الحقیقی اما ذات له الوحده ام لا. وحدت حقیقی یا ذاتی است که ثبت له الوحده، این میشه وحدت غیر حقه. ام لا، نه اینکه ذات له الوحده نیست، بل عین الوحده است، بل نفس الوحدت العینیه لا مفهومه ذهنی العنوانی. مفهوم وحدت نیست، صفت نیست، ذات ثبت له الوحده نیست، ذات عین الوحده است. الثانی، اون که نفس وحدت عینیست، هو الواحد بالوحدت الحق التي هي حق الوحده کالحق الواحد حقت کلمته. واحد به وحدت حقه، که حقیقت وحدت همین است، حق وحدت همینه. مثل خداوند که همونطور که خودش حق است، کلمه او هم حق است. وحدت میشه عین ذات و امر عینی. این خیلی مهمه از وجوه اهمیت بحث وحدت و کثرت، اینه که شما به حقیقت وحدت حق تعالی و به فهم دقیق تر اون از دیک میشید. یه عده‌ای تصورشون از وحدت چون مفهوم است، وقتی خداوند را متصف به وحدت میکنن اون وحدت ذهنی تصور میکنه، در حالی که وحدت در خداوند حقیقت عینی است، همون ذاتشه. و البته این حقیقت عینی که عین وحدت است، اگه اینطوری کسی فهمید، بعد یه لوازمی داره. اون لوازم خیلی مهمه که وقتی ما خداوند را به وحدت توصیف میکنیم، اولا مقصود به عنوان اون به عنوان صفت و مفهوم ذهنی نیست، بلکه وحدت خارجی است. حالا اگه وحدت عین ذات حق است، این لوازمش چیه؟ میگن تو روایات هست در آخر الزمان بچه ها میرن رو منبر. مقصود از اینکه بچه ها میرن روی منبر یعنی افرادی متصدی اموری که برای سخن گفتن دیگران و ارشاد و راهنمایی و راهبری افرادن که لیاقت ندارن، به لحاظ ذهنی کودکن. یه عده آمدن میخوان برای حوزه کتاب عقاید و کلام و اینها بنویسن، بعد توحید را به عنوان داخل صفات سلبی آوردن. صفات سلبی خدا یکیشی که توحیده، توحیدی که زیر بنای اعتقادات پایه ادیانه به توهم این متوهم کودک ذهنی، این میگه صفت سلبیه، چون یعنی نفی شریک، چون شریک رو ایجابی پنداشته میگه خب نفی شریک دیگه. این حکایت اونی که بچه ها، ما هنوز بچه هست ولی مدعی میشه که میخواد اعتقادات بنویسه به حوزه. خدا رحم کنه به حوزه که اینها میخوان متصدی اعتقاداتش باشه. والاول اون که واحد غیر حق، اما واحدون بالخصوص و اما واحدون بالعموم. واحد بالعموم، اما واحد بالعموم به معنای سعه وجودی است، یعنی در عقل ما تحلیلش میکنیم به یک ذاتی و وحدتی، اما به حسب وجودش او احاطه داره به مراتب مادون. و اما واحدون بالعموم المفهومی، که عموم مفهومی هم یا نوعیست یا جنسی یا عرضی، الان مراتب حالا اعراض مختلفن، وحدت عرضیش هم همینطور. و الواحد بالخصوص اما غیر منقسم من حیث طبیعت المعروض للوحده ایزن و اما منقسم. این نمودار رو فراموش نکنید، اون غیر منقسم و منقسم یعنی واحد بالخصوص که ذات دارید و صفت وحدت دارید، این ذات، این طبیعت معروضه، خود این ذات و طبیعت معروضه وحدت که وحدت بشارت شد، خود این ذات تقسیم پذیر هست یا نیست؟ غیر المنقسم، اون ذات معروضه تقسیم ناپذیر است. باز دو قسمت میشه، اما نفس و مفهوم الوحده و مفهوم عدم الانقسام و اما غیره، یا خود همون مفهوم وحدت است یا همین مفهوم عدم الانقسام. وحدت همون عدم الانقسام و اما غیره. غیر از مفهوم وحدت، اما وضعیون یعنی قابل اشاره حسی است، سمت و سو و جهت در عالم طبیعت میشه بهش مشخص کرد، و اما مفارقون یعنی مجرد است. و المفارق، اما مفارق محض و اما متعلق بالجسم. این مجرد مفارق یا مفارق محض است یعنی تام است، هیچ تعلق تدبیری به جسم نداره، یا تعلق به جسم داره، از طریق جسم بعضی کار رو انجام میده. و الواحد الغیر الحقیقی، اما واحد به نوع او بالجنس او بالکیف الى آخر اقسامه. نحوه های وحدت غیر حقیقی هم که معلوم، فإلى اقسام الوحدت اشرنا بقولنا و وحدتون اما حقیقیتون. وحدت یا حقیقیست که حالا در وحدت حقیقی تعریفشو گفته است، در ابیاتش اینجوریه، در نظم، در این متنش که اول آورد باز حقیقی رو تعریف کرد، در اینجا غیر حقیقی رو تعریف میکنه در نظمش. و مفهومها یعنی مفهوم وحدت حقیقی دانسته می شود از مفهوم وحدت غیر حقیقی، کما سیأتی فی النظم که در نظم تعریفش می کنیم، او غیر حقیقی، غیر حقیقیتن ادر ما درو درایت کن و بشناس اون چرا که اونها دانستن و شناختن. اولاهما ای الحقیقیه به حقتن ای الا وحدتن حقتن و غیرها یعنی غیر حقه قسمها اصحابنا اولنها، اصحاب ما تقسیم کردن وحدت را، وحدت حقیقی را به حقه و غیر حقه. معناش چیه؟ فذاتو ای الماهیه فی الوحدت غیر الحقت قد اخذت فی مفهوم صفت المشتقت منها. شما از وحدت چی مشتق میکنید؟ میگید واحد. واحد رو چجوری معنا میکنید؟ یه وقت میگید واحد یعنی ذاتون عین الوحده، یه وقت میگید واحد ذاتون ثبت له الوحده. اینجا که گفتید ذاتون ثبت له الوحده یعنی در این مشتق آمدید مفهوم ذات اخذ کردید، تحلیلش کردید به ذاتی که دارای وحدت است. این همینه میگه، میگه در وحدت غیر حقه ذات یعنی ماهیت اخذ شده در مفهوم صفت مشتقه. صفت مشتق چیه؟ واحد، چون واحد مشتق از وحدت دیگه. در مفهوم و معنای واحد ذات اخذ شده است، میگید واحد یعنی ذاتون ثبت له الوحده. اعنی الواحد یعنی این صفت مشتقهی که گفتیم مشتق شده، این مقصود واحده که مشتق از وحدت شده. این در وحدت غیر حق است. و الوحدت الحقتو به خلافها، اعنی الواحد فیها نفس الوحده و الوحده نفس الوجود العینی الذی لا ماهیت له وراء صرف ذاته. در وحدت حقه به خلاف وحدت غیر حقه است. یعنی چی؟ یعنی واحد در این فیها یعنی در وحدت حقه، واحد در وحدت حقه خود همون وحدت است. وحدت چیه؟ خود همون وجود خارجی است که ماهیت دیگه نداره، وجود به ماه و وجود که دیگه ماهیت نداره. و هیه ای الوحدت الحقیقیه انم للخصوص و هیه الوحدت العددیه والعموم به حسب الوجود. این وحدت حقیقی را تقسیم کن به خصوص و عموم. وحدت بالعموم یعنی چی؟ که حقیقت الوجود به شرط لا به شرط و الوجود المنبسط بالعموم و بالمفهوم. این بالعموم یعنی هم به حسب وجود هم به حسب مفهوم. به حسب مفهوم مثل وحدت نوعی و جنسی و عرضی. تا اینجا میگفتیم وحدت این چنین است، از اینجا به بعد میگه واحد این چنین است. میخواد بگه فرقی نمیکنه در این تقسیماتی که میگیم، شما بیاید مقسم رو وحدت بگذارید بگید وحدت این تقسیماتشه، یا واحد بگذارید بگید تقسیماتشه، فرقی نداره. برای که این معنا رو برسونه یه قسمتشو با تعبیر وحدت و تقسیمات وحدت گفت، یه قسمتش هم با تقسیم واحد میگه. و ذل خصوص العددی اون چی که دارای وحدت عددی هست، ای الواحد و بالخصوص الذی یقال له الواحد و بالعدد. حالا میخوایم تقسیمات اینها رو بگیم. جمله معترضمون اینه انما غیرنا السیاق فی النظم من تقسیم الوحده الی تقسیم الواحد. سیاقمون رو در این ابیات تغییر دادیم، از تقسیم وحدت رفتیم به تقسیم واحد. چرا این کاری کردیم؟ این تغییر سیاق للاشارت الی عدم الفرق و ان اقسام احد اما بحث به اقسام الاخر بلا تفاوته. تقسیمات هر دو یکی. خب این جمله معترضه برای اشاره به این نکته. واحد بالخصوص اینجا اون عرض کنم که تقسیم از بیرون مد نظر داشته باشید، چون در تطبیقش با مد یک مقداری به خاطر رعایت ضرورت وزن و قافیه دیگه عقب جلو داره. واحد بالخصوص این بود که یا ذات معروض تقسیم پذیر هست یا ذات معروض تقسیم پذیر نیست. ذات معروض تقسیم پذیره ذاتن قبول قسمت میکند یا بالعرض قبول قسمت میکند. اونجایی که ذات معروض قابل تقسیم نیست، یا خود اون مفهوم وحدته یا غیر از او، اون غیرشم یا وضعیست میشه نقطه یا غیر وضعیش میشه نفس و رو ملائکه عقول، نفس و عقل، مجرد تام مجرد ناقص. این معنا رو خوب تقسیماتو داشته باشید. حالا بیام سراغ متن. و ذل خصوص العددی یعنی واحد بالعدد، واحد بالخصوص، واحد بالعدد، واحد شمارشی. یه قسمش اینه منهو ما که مبدع الاعداد کان مفهما، یک قسمش اونیست که مبدع اعداد شناخته شده، مفهم یعنی مفهوم شده، شناخته شده است. مبدع اعداد چیه؟ وحدت. واحد اگه تکرر پیدا کنه از تکرر واحد عدد پیدا میشه. دو یعنی چی؟ دو یعنی که اون واحد تکرار شده باشه، به میزان تکرارش اعداد مختلف درست میشود. پس این واحد یا وحدت به منزله مبدع اعداد است. یعنی همین مفهوم وحدتی که الان گفتیم خود مفهوم وحدت که یکی از مفاهیمی است که در ذهن ماست، اینجا میشه مبدع اعداد. توجه هم داشته باشید یه نکته ای، این که وحدت یا واحد خودش عدد نیست. وحدت یعنی انقسام ناپذیری، چیزی که قابل قسمت نیست. عدد کم است. کم چیه؟ تعریف کم، چیزی که ذاتاً قسمت پذیره. پس معنا نداره بگیم واحد یا وحدت عدد است. این معنا رو با اون معنایی که در علم حساب میگن مثلا اعداد وقتی میخوان بشمارن از یک شروع میکنن، میگن یک دو سه، اون اصلا به این انقسام پذیری و انقسام ناپذیری کاری ندارن. اونا وقتی میگن عدد یعنی چیزی که قابل شمارشه. ریاضیدان، عالم به علم حساب، مقصود عدد یعنی چیزی که در تحت عد و شمارش در میاد. ما وقتی میگیم عدد یعنی چیزی که ذاتاً قابل قسمته. پس واحد به این معنا که ما گفتیم عدد نیست، اصلا کم نیست چون قابل قسمت نیست. او اگه به واحد میگه عدد، میگه چون قابل شمارشه. او مقصود او با شمارش سر و کار داره، عالم به علم حساب کاری به وحدت و کثرت نداره. که یه سوء برداشتی شده، بعضیا مثلا تصورشون از اون واحد عددی که در علم حساب اونا عدد یک میشمارن، این رو با این واحد که ما اینجا میگیم اشتباه نگیرید. پس ما اینجا میگیم واحد یعنی چیزی که قسمت ناپذیره، مقصود از واحد اینجا اینه. او وقتی میگه عدد یک و دو و سه، عدد یعنی چیزی که بشموریش. مفهوم وحدت یا واحد مبدع اعداد، چون با تکرارش عدد پیدا میشود. موضوعه عدم و قسمتن فقط. موضوع یعنی همون ذات، اون ذات معروض. ذات معروض در اینجا چیه؟ در همین مبدع اعداد یا همین مفهوم وحدت، خودشه. خودش بر خودش عارض شده، خودشو میگیم واحد است. موضوعش پس میشه عدم القسمت. عدم القسمت یعنی همون وحدت. موضوعش همون عدم القسمت یا همون وحدت است. ای الموصوف بالوحده والوحدتو کلاهما واحدون. اون چیزی که موصوف به وحدت میشود و خود وحدت در اینجا یکیه، یعنی موضوع همون محموله، با اختلاف اعتبار بین ملاحظه شی به عنوان موضوع و ملاحظهش به عنوان محمول. و هو مفهوم الوحده التي هي مبدا الاعداد و هو عدم الانقسام. یعنی این مبدا اعداد یا مفهوم وحدت خودش همون عبارت اخرى عدم الانقسام است. فهو فی المفاهیم آیت الوحدت الحق فی الحقایق. همونطور که در حقایق عینی خداوند در عرض موجودات قرار نمیگیرد، به شمارش در نمیاد در جنب موجودات، بلکه مبدع اونهاست بدونی که جزء اینا باشه. مفهوم وحدت یا واحد هم بدونی که عدد باشد مبدع اعداده. از این جهت میگین این یک تناظری هست. پس آیه وحدت حقه در حقایق عینی و نظیرش در باب مفاهیم مثل خود مفهوم وحدت. یه قسم اینه که ذوالخصوص عددی، یه قسمش این مفهوم وحدت است. یه قسم دیگرش و منهو ای من الواحد بالخصوص، اون واحدی است ما، یعنی اون چیزی، اون واحدی که الوضعیه زاده، یعنی زائد وضعی رو اضافه داره، وضعی بودن را، قابل اشاره حسی بودن را اضافه داره. ای زاد موضوعه المفهوم الاخر وراء مفهوم الوحده و عدم الانقسام، یعنی اضافه داره این موضوعش بر اون مفهوم وحدت و مفهوم عدم الانقسام. اضافهش چیه؟ وضعی بودنشه. کن نقط، مثل نقطه ها. و کان من زوات الاوزا، زوات مؤنث زو و جمعش یعنی دارای وزن، نه زوات معنای گوهرشه. از قبیل اموری است که دارای اوزا و دارای وضع و اشاره حسی هستند، مثل نقطه ها. قسم دیگر این بالخصوص چیه؟ و منها قسم دیگر بالخصوص کلم فارق، مجردات. ای منها ما زاد علی مفهوم عدم الانقسام شیئا لم یکن وضعیا، چیزی که اضافه داره در بر مفهوم عدم الانقسام و مفهوم وحدت، اون چیزی که اضافه داره چیزی است که وضعی نیست، مجرد بودنش غیر قابل اشاره وضعی بودنش، کل عقل و نفس. حالا سه قسم بالخصوص رو گفت، بعد میاد مقسم این ستا رو میگه. به اون نمودار نگاه کنید. در بالخصوص گفتیم ذات معروضه تقسیم پذیر هست یا ذات معروض تقسیم پذیر نیست. این قسمی که ذات معروض تقسیم پذیر نبود، خودش یکی مفهوم وحدت بود، یه قسمش اون نقطه های وضعی بود، یه قسمش هم غیر وضعی ها بود که نفس و عقل هم. این سه قسم یعنی مجرد، وضعی و اون مفهوم وحدت، هر سه تا یه مقسمی دارن. ویژگی اشتراکیشون اینه که ذات معروضشون قابل تقسیم نیست. اینو ما از بیرون و در نمودار اول گفتیم، اینجا اون آخر گفته. میگه ثم هذه الثلاثه مشترکتان فی ان موضوعها لا یقبل القسم من حیث ذات المعروض. این سه تا ویژگی مشترکشون اینه، مقسمشون اینه که موضوعشون، اون ذات معروضشون قبول قسمت نمی‌کنن. یه نکته داخل پرانتز فرعی، این الان ادامه بحث ما ربطی نداره، این نکته که میخوام بگم مربوط به همه ایناست که جلسه قبل از بیرون گفتیم. شما هر شیئی را اگه از جهت وحدتش در نظر بگیرید، معناش اینه که از این جهت قابل قسمت نیست. هر چیزی را که میخواد قسمت بکنید، باید یه جهت کثرت در او باشه تا از اون جهت قسمتش کنید. خب الان ما گفتیم در این قسم ذات معروض تقسیم پذیر نیست، سخنمون رو بردیم رو ذاتش، گفتیم ذاتش وقتی در نظر میگیری ذات معروض قابل قسمت نیست، درسته؟ اگر بقیه رو در نظر بگیرید، مثلا اون قسمی که گفتیم ذات معروض تقسیم پذیره یا اقسام دیگه، هر کدوم از اینا رو، از هر قبیلی و اقسامی که باشن، اگه او رو از جهت همون وحدتی که داریم بهش نسبت میدیم در نظر بگیریم، تقسیم پذیر نخواهد بود. زید و عم واحدن در انسانیت، میتونید بگید انسانیتشون که جهت وحدتش رو تقسیم پذیره، معنا میده؟ خب اگه تقسیم پذیره پس چه میگید واحدن؟ میگیم جسم از جهت وحدتش، جسم یعنی ذات معروضش تقسیم پذیره دیگه، ولی اگه همین جسمی که ذات معروضش تقسیم پذیره، جسم را از جهت وحدت در نظر بگیرید، دیگه قابل قسمت نیست و الا تناقضه. اگه بگیم شیء واحد از جهت واحد قابل تقسیمه، قابل تقسیمه یعنی کثیره، پس چه میگید از جهت واحد؟ معناش این میشه شیء واحد از جهت واحد کثیر است. این پارادوکس دیگه به قول امروزی ها، یه تناقض داره. هر شیئی از جهت وحدت رو در نظر بگیرید یعنی تقسیم ناپذیره. اینجا این جمله معترضه همینه، میگه به مناسبتی گفت ذات معروضه در این قسم خاص قابل تقسیم نیست، میگه حواست باشه ما الان اینجا گفتیم ذات معروضه تقسیم ناپذیره، ولی کل اینها رو از جهت اون وحدت عارض اگه در نظر بگیرید همشون تقسیم ناپذیرن، ولی از جهت وحدتش فقط. این جمله اینو میگه کما لا یقبل هل کل من حیث العارض الذی هو الوحده، همونطور که در این قسم خاص ذات معروضه تقسیم ناپذیر است، در تمام اقسام دیگر هم این اشیا از جهت وحدت عارضشون تقسیم ناپذیر است. لا یقبل ها، یعنی لا یقبل اون قسمت را. خب این قسمه، یک قسمه از یک شاخه از اون واحد بالخصوص. یک شاخه دیگه شون بود که ذات معروضه تقسیم پذیر باشد و منها، یعنی قسم دیگر از اون واحد بالخصوص، اون قسمیست، اون چیزیست، اون واحدیست که ویژگیش اینه موضوعه یقبل و ان یقتسما، موضوعش قبول قسمت میکنن به خلاف سوابقهی، به خلاف اون سه قسمی که قبلا گفتیم از مفارق و نقطه و اینها، به خلاف سوابقهی من اقسام واحد بالعدد که اونا ذاتشون قبول قسمت نمیکنه. حالا این قسمی که ذاتش قبول قسمت میکنه خودش دو گونه است و هو قسمان، از قابله ای قابل الاقتسام الوهمی للفکی فانه یعدم المقدار. از بیرون گفتم قسمت دو جوره، یه وقت قسمت فکی است، یعنی در خارج منفک و تکه تکه بشود، این بحث ما نیست. یکی هم قابل قسمت فرضی و وهمی است. قابل یعنی اون که قابل اقتسام و قسمت وهمی است نه قسمت فکی، فانه یعدم المقدار. قسمت فکی از بین برنده مقداره. یعنی چی؟ اینه که شما در خارج مثلا همین جسم رو در نظر بگیرید، این الان اندازش فرض کن میگی 1 متر طولش، عرضش 50 سانتی. اگه اومدی شما در خارج تکش کردید، آیا 1 متر باقی مان؟ بازم 1 متر دارید؟ ندارید دیگه، تکه شده. پس قسمت فکی از بین برنده مقدار است. قسمت فکی اینه که شما در خارج تکش کنید، وقتی تکه کردید یعنی اون مقدار اول دیگه به قوت خودش باقی نیست، دو تا مقدار دیگه است. پس قسمت فکی میگه از بین میبره مقدار رو، در حالی که قابل با مقبول باید جمع بشود. قابل یعنی که میپذیرد. خب اگه یه چیزی بپذیره که خودش از بین بره، این که پس قابل نیست، میشه اعدام و ایجاد. قابل یعنی چیزی که پذیرای قسمت است، یعنی قسمت وهمی، اون میشه مقدار. یعنی شما در ذهنتون یک مقدار تصور میکنید، بعد میگید این خطی که تصور کردم قبول میکند که به دو جور تقسیم بشه، به سه جور تقسیم بشه، ولی آن خط که از بین نرفت در ذهنتون، فقط فرض قسمت برش وارد شد، برای همین میگیم قابل با مقبول جمع شد در اینجا. اما در خارج اگر این پیش بیاد که تکه بشه این جسم خارجی، دیگه اون مقدار اولی هم باقی نمیماند. قابل و پذیرای قسمت وهمی، این لل فکی فانه یعدم المقدار رو داخل پرانتزی خطی بگذارید که ادامه جمله نخونید. این یه جمله معترض است که بگیم بخواد بگه سخن ما در قسمت فکی نیست، این قسمت فکی مقدار رو از بین میبره. قابل الاقتسام الوهمی چیه؟ به ذات مقدار واحد. اون قابل به ذات که ذاتن قبول قسمت وهمی میکند، اون مقدار واحد است. و این یقبله بالعارض کل جسم طبیعی الواحد زکن و علم. اگر قبول قسمتش بالعارض است، یعنی بالعرض است، این مثل جسمه، این میشه قبول قسمت بالعرض. پس دو قسم شد، اون که موضوع قابل قسمته، یا قابل قسمت است به ذات یا بالعرض. حالا میگه ما مثال زدیم گفتیم کل جسم، آیا مصادیق دیگه هم داره؟ میگه بله، همه چیزایی که حلول در جسم میکنن و اعراض جسمن غیر از مقدارش، همه اینطوری هن. مثلا شما این جسم رو در نظر میگید، میگید رنگش تیره است. اگر تصور قسمت کردید، معناش که تصور قسمت تیرگی هم کردید دیگه، دو تا تیرگی تصور کردید، 10 تیرگی تصور کردید. پس جسم یا هر چیزی که از اعراض جسم باشه و حلول در جسم کرده، او هم به تبع اون مقداری که این جسم داره قبول قسمت فرضی بالعرض میکند. و انما قلنا کل جسم، گفتیم مثل جسم، به اون مثال گفتیم، لیشمل الواحد بالعدد مما یحل فی الجسم کل بیاض و غیره مما یقبل القسمه بالعرض، شامل امور دیگری هم بشود که حلول در جسم می کنند و واحد بالعدد هستند، مثل سفیدی. سفیدی این جسم، چیرگی این جسم غیر از چیرگی یا سفیدی جسم دیگر است، پس واحد بالعدد هست، به تبع محلش و مقدار محلش قسمت فرضی می پذیرد. و کذا از صورت الواحده بل الهیول الواحده. شما در همین مثالی که گفتیم، همین جسم، این جسم به حسب وجود خارجیش مرکب است از ماده و صورت، اگر شما فرض قسمت درو کردید، یعنی فرض قسمت در صورتش هم کردید، فرض قسمت در هیولاش هم کردید، ولی همین قسمت فرضیه. و اما اون قسمت فکی، او بر چی وارد می شود؟ او بر هیولا وارد میشه. چه چیزی در خارج قابل تکه تکه شدن است؟ چیزی که قبول کنه این قسمت را. شما نمیتونی بگی من ملائکه میخوام تکه کنم، معنا نمیده، چون هیولا نداره، ماده نداره. چیزی قسمت فکی میپذیرد که ماده داشته باشه. پس قابل قسمت فکی هیولاست، قابل قسمت وهمی و فرضی مقدار است، و هر چیزی که به تبع مقدار بهش نسبت بدی. لذا هیولا قبول قسمت وهمی بالعرض می کند، ولی قبول قسمت فکی به ذات می کند. بل الهیول الواحده فانها ایضا یقبل القسمت الوهمیه بالعرض للمقدار. هیولا هم قبول قسمت وهمی به تبع مقدارش می کند. نعم تقبل الفکیته به ذاتها. هیولا ذاتاً در خارج قبول قسمت فکی میکنه، چون فقط اشیاء مادی و هیولانی هن که قابل تکه شدنن، موجود مجرد قابل تکه شدن نیست. بله، همین میگیم تقبل الفکیه، یعنی القسمت الفکیه به ذاتها. البته لیست هی مرادتن، الان مراد ما از قسمتی که اینجا داشتیم توی تقسیم ها میگفتیم قسمت فکی نبود، مقصود قسمت وهمی بود. والوحدت الغیر الحقیقیه تعریفش چیه؟ والوحدت الغیر الحقیقیه اون چیزیست ما، یعنی اون وحدتی، نحوه وحدتی که واسطت العروز لیس معدما، واسطه در عروزش معدوم نیست، یعنی فاقد واسطه در عروز نیست. وقتی میگه فاقد واسطه در عروز نیست، یعنی دارای واسطه در عروز هست. وحدت غیر حقیقی اونه که واسطه در عروز دارد. خلاصه اینه، حالا اینجوری گفته چون می‌خواد وزن ابیاتش درست بشه. کما فی زید و امر فانهما واحد فی الانسان و کما فی الانسان والفرس فانهما واحد فی الحیوان فالانسان واحد حقیقی و واسطه فی العروض لوحدت زید و امر. انسان جهت اشتراک زید و امر است، خودش واحد حقیقی است، چون زید و امر این جهت اشتراک دارن اون میشن واحد غیر حقیقی. انسان واحد نوعی است، جهت اشتراک زید و امر است، پس به خاطر جهت اشتراک به زید و امر میگیم واحد. ولی واحد به چه معنا؟ واحد به نوع، واحد در انسانیت. پس الان اون چیزی که سبب شد و مجوز شد که ما بگیم زیدون و امرون واحدون فل انسانیه، اون واسطه چی بود؟ خود همین مفهوم انسان بود. فل انسانو واحدون حقیقی و واسطتون فل عروض لوحدت زیدن و امر. بنابراین انسان میشه واحد حقیقی نوعی. این وحدتشو میان به این زید و امر هم که مصادیقا سرایت میدیم بالعرض. حیوان مثلا واحد حقیقی است و واسطه در عروض، وحدت انسان و فرس است. فل وحدت للانسان مثلا اگر گفتیم الانسان واحدون وصف له به حاله، وصف خودشه، میشه وحدت حقیقی. اگر گفتیم زید و امر واحد در انسانیتن، در واقع وصف متعلقشونه، یعنی اون ویژگی مشترکشونه. و لزیدن یعنی وحدت لزیدن و امرن وصف لهما به حال متعلقه ما و هاکذا در سایر اقسام وحدت غیر حقیقی. حالا اسامیش فرق میکنه، اقسامش رو میشماره اینجا: تجانس، تماثل، تساوی، تشابه، تناسب، توازی. این لف و نشر مرتب است. این اسامی که گفتیم برای چیه؟ ان وحد شیئان جنسن، اگر دو شی از جهت جنسش وحدت دارن، جنسن ناظرون الى تجانس، اگر واحد نوعن ناظر به تماثل، بقیهش هم اینطور. کمن یعنی ناظر به تساویه، کیف تشابه، نسبت اگه نسبت ها یکی باشه تناسب، و اگر وضعشون یکی باشه توازی. اون نکته آخرمون که از بیرون گفتیم، واحد به نوع را با واحد نوعی اشتباه نگیرید. و واحدون به نوعه که زیدن و امر غیر از واحد نوعی است کل انسان، فی مثلهی از تمییز و ایزن مرئی مراعات شده است، یا حتما باید مراعات بشود، تمایز و تفاوت این دوتا رو مراعات کن. فلا ین بقی ان یختلط علیک الام، مشتبه نشه ام بر تو. فل واحد و بالجنس کل انسان و الفرس، غیر از واحد جنسیز کل حیوان. واحد بالعرز مثلا میگیم این کاغذ با این برف سفیدن، هر دو مشترکن، این غیر از عرزیست، یعنی واحد عرزیست که سفیدی باشه. الحمدلله رب العالمین.